بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در ادله است که کسانی که قائل به وجوب فحص در شبهات موضوعی هستند به این ادله استدلال کردن. تا به حال سه دلیل رو گفتیم و بررسی کردیم. دلیل چهارم تعبیر است که در کلمات صاحب جواهر قدس سره آمده و مرحوم آقای بروجردی ایشون هم تبعیت کرده از صاحب جواهر. صاحب جواهر فرموده است که اگر در شبهات موضوعیه مثل همین موارد باب استطاعت و فجر و اینها به این فحص لازم نیست، این مستلزم خروج از دین، تعبیر به خروج از دین داره. مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید که موجب تأثیر کثیری از احکام میشه. حالا یه تعبیرش در کلام جواهر خروج از دین، تعبیر موجب تأثیر کثیری از احکام میشه. در دم البدر الظاهر در صفحه 150 ایشون می‌فرماید ان الشبهة الموضوعية اذا كانت فی باب الاموال و حقوق المجهول شرعا یمکن در و قطع به وجوب الفحص فیها و الا لازم الخروج من الدین و تعطیل کثیر من الاحکام الشرعیه. حالا ببینم اگر عبارت جواهر رو نوشته باشم این عبارت جواهر رو بخونیم خوبه. در جلد 15 جواهر صفحه 196 ایشون میفرماید از هو و کما ترا فیه اسقاطان لکثیر من الواجبات. حالا در یه عبارت دیگه هم داره که اگه فحص نشه شریعت از بین میره. خب این در این به نظر میرسه که قابل تأمله، برای اینکه اولا اینطور نیست که همه افراد در باب استطاعت و در باب فجر و اینها شاک باشن که خب حالا یه عده شاک کن اما یه عده هم بالاخره یقین دارن به اینکه مستحی هم اینا ولذا حج رو انجام میدن و اینکه حالا میفرماین که موجب تأثیر کثیری از احکام میشه. چرا؟ خب حالا اگه همه شاک بودن یا غالب افراد در شبهات موضوعی شاک بودن در موضوع ها این فرمایش من این بود، اما از میان افرادی که دارن عمل میکنن به وظایفشون حتی تو شبهات موضوعی چقدر شاک هست. الان شما در بحث طهارت نجاست با این که خب افراد وسواسی داریم، افراد شاک داریم، اما این افراد شاد نسبتشون به افرادی که یقین به طهارت یا یقین به نجاست دارن شاد تعدادشون خیلی کم تره. اینطور نیست که بگیم آقا تو 100 نفر معمولا 80 نفر شاد کن، نه تو 100 نفر 20 نفر شاد شاد باشه. لذا هر چی ما تعمل کردیم که این چطور موجب خروج از دین یا تعطیل کثیره من الاحکام میشه، این بچه درستی نیست. بله یه بچه رو که حالا اینم مرتبط با این بیان هست میتونیم بگیم چی؟ چرا؟ نه چقدر ما شاکه در استطاعت داریم، چقدر شاکه در فجر داریم، چقدر شاکه در این که آیا زائد بر معونت داریم؟ اتباعا نه، شما الان یک کاسب جز رو حساب کنید، این میدونه که آه چقدر خرج کرده در سال، چقدر اضافه داره، اما در این که آیا این زائد بر معونت یا نه شاکر تعداد کمی هم بلغوبه نه شاکر فعلی لازمه این شرط خودنا نداره نه نداره. اگر قالب افراد شاد باشن، ببینید از شرط اگر قالب افراد شاد باشن این هم درست، آیا شما در یه زمانی پیدا میکنید که قالب افراد شاد باشن؟ مگر اینکه قالب افراد طلبه باشن، نه
باشه
نه شک شگه هم از وهم و تصاحب طرفه این رو بله. خب حالا ببینید خب چقدر از افراد شاکن حالا کسانی که کاذبن، کسی که میدونه که سالی مثلا 30-40 میلیون اضافه داره، این یعنی به استطاعتش داره. حالا ببینید حساب کتاب یه امریست که امروز با قطع نظر از دین هم مردم دارن حساب کتابشون، حساب کتابشون دارن، حتی اونایی که وضعشون خیلی خیلی خوبه حساب کتابشون مشکله، اما کاسبای متعارف حساب کتاب دارن میتونن به راحتی بگن آقا ما مستفی هستیم یا نه. شاد که در استطاعت هم شما کم پیدا میکنیم، تو نیست که بگیم شاد که در استطاعت تعداد زیاد. بله یه نکته وجود داره، این عرض کردم حالا تو کلمات نیست من عرض میکنم، اگر بیاییم بگیم عدم فحص در شبهات موضوعیه موجب لعب به دین و احکام، خود اینم یه عنوان دیگه ایه، حالا نشد من این رو پیدا بکنم ولی تو ذهنم میاد گاهی اوقات بعضی از فقها در تعبیراتشون اگر بخوان یه فتوایی بدن یا حالا به عنوان معید این مسئله لعب به احکام رو مطرح میکنن، یعنی بالاخره عقل حکم میکند به این که آقا لعب به احکام جایز نیست. اگر عدم بحث در شبهه موضوعیه موجب لعب به احکام باشه، خب این ممکنه به ما اگه منجر به او بشه، و الا حالا اگر کسی بگه آه من امسال شرک کردم، خب این امسال تو شبهه موضوعی از فحص لازم نیست. حالا اگه سال دوم باز بگیم باز شک داری فحص لازم نیست، سال سوم شک داری فحص لازم نیست، حالا اگر بخواد ادامه پیدا بکنه در این آدم به طوری که خودشم میفهمه که با این شک داره لعب به احکام میکنه، لعب به احکام جایز نیست، این خودش حالا یه عنوانیه به نظر من، اگر یه مقدار روشم کار بشه بررسی کنیم ببینیم فقها اونایی که این تعبیر رو در فقهشون دارن، ما هم تو این اندازه قبول میکنیم، یعنی شاید مشهورم که میگم فحص در شبهات موضوعی واجب نیست، اگر از اون سوال کنیم که آقا اگر به حد میبرسه که موجب وهن احکام بشه لعب به احکام بشه این جایز نیست. حالا ببینید مثلا این رو ما یه وقتی در باب توریه گفتیم، این خودش یه عنوانی اصلا در فقه، وقتی میگیم لعب به احکام جایز نیست شعار یه مواردی رو به عنوان حیله قرار داده. حالا اگر کسی بیان توریه کنه، دائما توریه کنه، خب این لعب به احکامه، توریه این چنین هست که باید در یه مواقعی، حالا من نمیگم چون اختلافی که آیا در فرضیست که ضرورت داره و راه دیگه غیر از توریه نداره، نه ما اون قید رو قبول نداریم، ولی اگر که کسی بخواد این کارو بکنه این موجود لغو احکام. اگر کسی بخواد نکاح موقت رو طوری بکنه، حالا یا شخص یا جامعه، که موجب لعب به حکم نگاه دائم بشه، اصلا نگاه دائم بیاد ارزش بیفته، کمان که حالا مثلا در بعضی از قسمت‌های پاکستان میگن اونجا این چنینه، اینا یه مقدار مشکله. یعنی اگر یک روشی رو مکلف اختیار کنه، یعنی خود عقلا هم در باب امتثال که عقل حاکمه، عقلا هم به تبع عقل امتثال رو لازم میدونن، میگن اگر مکلف و عقل راهی رو اختیار بکنه که این راه یه مقداری موجب لعنه به احکامه، فرار از امتثاله، فرار از امتثاله. چی آقا؟ ایو یادم نیست شیخ راجع به احتیاج و روز لعب و احکام اون اصلا هرش مطره در تکرار بله درسته، در اونجایی که آیا با وجود اینکه امکان امتثال تفصیلیه بریم سراغ امتثال اجمالی، درسته. خب داخل این عنوان مطره هستی، اونم یک جوره موردش، اونم یه موردش. بخوام عرض بکنم، ببینید آقا این خودش یک عنوانیه در فقه، ولو مستقلا مورد بحث قرار نگرفته و باید از روش بحث بشه. اصلا هل یجوز الله بالاحکام ام لا، مکلف راهی رو اختیار بکنه که این موجب لعب و احکامه و تلقی بشه که موجب وحد احکام باشه. خب حالا این اگه در شبهات موضوعیت به این حد بخواد برسه، همونطوری که اونایی که میگن فحصه در شبهات موضوعی واجبه الا اذا کان مستلزما للحرج، ما هم که میگیم فحصه در شبهات موضوعی واجب نیست، این استثناء رو میزنیم، میگیم الا اینکه موجب لعب به احکام بشه. پس ببینید عنوان خروج از دین به هیچ وجهی لازم نمیاد، تحصیل کثیره من الاحکام هم لازم نمیاد. این عنوانی که ما داریم میگیم یک کثرت و غلبه درش دخالت نداره، نمیگیم آقا کثیری از احکام، نه حتی یه دونه حکم، یه دونه حکم رو اگر مکلف راهی اختیار بکنه که لعب به او بشه این جایز نیست. خب اینم دلیل چهارم. اما دلیل پنجم و من میگم اگر منجر به بوشی جایز نیست، یک کسی حالا اینقدر در شبهات موضوعیه، حتی میخوام این عرض بکنم لایق اوز که بگیم در باب طهارت نجاست هم همینطوره، نه با یه بار که لحظ نمیشه عرض کردم، شما یه بار شک میکنیم چوبه موضوعیت فرض نمیخواد، دو بار، سه بار، چهار بار، اما اگر بخوای ادامه بدی به طوری که دیست و این لعبه به حکمه، این درست نیست. یعنی اون حدی که بخواد منجر به لعب بشه اونجا دیگه فرض واجبه و تو لعب جایز نیست. نمیتونیم بگیم که آقا ادله‌ای که آمده مثل همین دلیلی که در باب استثناء وارد شده که فرض لازم نیست و نظر لازم نیست، این اگر اطلاق هم داشته باشه اطلاقش به این بیانی که ما عرض کردیم، به این دلیل لبی و قرینه عقلی که آمدیم ذکر کردیم، این تغییر می‌کنه. حالا ولو اینکه اگر عرض کردم در خود عدلم فهم بشه، بعید نیست که ما دلیل نقلی هم بر عدم جواز لعب به احکام داشته باشیم. چرا دیشون دفعه اول رو سر به لعب نمی کنیم؟ نه دیگه چرا؟ چرا مثل که اون طوریه یه بار، دو بار، سه بار، نه این بار، ده بار، اب نداره.
اما اگر نه فرض بدانا یک کسی دائما یا غالبا داره طوریه میکنه،
لعب حکمه، این لعب حکمه. نه شما آره دیمونید مالا گاهی وقت مثلا یه دلیل بر این که لعب حکم جایزیست خود مزاق شریعته. در باب ربا شارع آمده راه قرار داده.
چرا؟
اگر شما حکم امثال اگر دفعه اول و دوم و سوم موجب حرج شده دفعه پنجم بشه، عنوان میاره اونجا. یعنی الان از دفعه پنجم به بعد صدق لعب داره میکنه، تا قبل از اون صدق لعب نکرده. ما میگیم هر جا عنوان لعب صادر شد اونجا دیگه جایز نیست. نمیشه میگه نه نه لعب، یعنی شما این فرص نمی کنید ترک حکم شرعی رو میکنید. خیلی خوب، حالا میخوام بگیم اگر یه حکم شرعی موجب لعب به سایر احکام شد اون حکم منتفی میشه. هر کنم در توریه میاد، در حیل ربا میاد، عرض میشه و شاید زیاده در جاهای مختلف فقه این مسئله جریان داره. حالا عرض کنم خودم نبی عنوان خوبیه برای تحقیق، آقایی که میخوام پژوهش کنن عنوان خیلی خوبیه. اما دلیل چهارم و پنجم میشه. بله پنجم، دلیل پنجم کسانی که میگن فرض در شبهات موضوعی واجبه، یک روایت است که در باب زکات آمده. روایت رو صاحب وسائل در جلد نهم وسائل چاپ آلوبه کتاب زکات ابواب زکات ذهب و فضه باب هفتم حدیث اول داره، یک حدیث هم بیشتر نداره. کلینی از محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلاء بن الرزین عن زید الصاهر. روایت دو تا اشکال از جهت سند درش هست، یکی زید الصاهر که توصیف نداره، یکی هم خود عرض کنم محمد ابن عبدالله ابن هلاله. محمد ابن عبدالله ابن هلال اینم توصیف نداره، ولی اگر ما در رجال بپذیریم که ما این مبنا رو داریم که اگر اجلا آمدن از کسی نقل کردن، این نقل اجلا یا کسرت نقل اجلا این خودش یکی از راه های وساحت و توصیله. اینجا این محمد ابن عبدالله محمد ابن حسین ابن خطاب این از اجلا صاحب این نجاشی میگوید جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایت ثقتون عینون حسن التصانی مشهور الی روایته. یه تعابیر خیلی عجیبی از این محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن حسین ابن عبدالحطاب و عرض کردن اصلا این خود روایت اجلا ما جاهای زیادی از این راه استفاده کردیم برای به ساقات افرادی. و خود همین محمد ابن حسین ابن عبدالحطاب نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن هلال. خب حالا محمد ابن عبدالله ابن هلال توصیف خاص و به سراحه نداره، اما وقتی یک کسی جلیل و قدری میاد ازش نقل میکنه اون وقت کسانی که احسا کردن این محمد بن عبدالله بن هلال در 79 سنه نامش قرار گرفته، در 66 سندش این محمد بن حسین بن عبدالخطاب از محمد بن عبدالله نقل میکنه، در 66 روایت یا آدم جلیل القدری بیاد از محمد بن عبدالله نقل بکنه، این معتبره. کسانی که نقل اجلا رو معتبر نمیدونن میگن آقا خب اجلا در مقام نقل روایت هست، اما این چنین نیست. مثلا دعو قومیین معروفه که محدثین قومی و قومی ها اینا از غیر ثقه نقل نمی کردن، از افراد ثقه نقل نمی کردن. بنابراین خود نقل اجلا یک راه بسیار خوبیه که انسان بتونه با روایات رو تصدیق بکنه. بله، یعنی اگر اجلا زیاد نقل بکنن دیگه. بله بله، خود سهل ابن زیاد اگر راه سهل ابن زیاد رو پذیرفتیم، میخیر آدمی هم داریم، یه سهل ابن زیاد داریم اونم آدمیه دیگه. سهل ابن زیاد آدمی که امام هم رضوان الله تعالی علیه در مباحث فقهیشون برش اعتماد کردن، اما مرحوم آقای خویی رو عرضی شد که بعضی از شاگردهای آقای خویی، بعضی از شاگردهای دیگرشون که از اساتید ما بودن اینا قبول دارن سهل ابن زیاد رو، اما بعضیشون هم به تبع استادشون قبول نکردن. مرحوم امام هم اعتماد میکنه بر سهل ابن زیاد، خود ما هم اعتماد کردیم و یک جهنج هم نقل اجلاس و یک جهنج هم کسی رو روایی بودنش هم هست. خب عرض بکنم روایت اینه، زید سائق، سائق هم به نام زرگر، چی؟ سائق اینه چی؟ راهنده خوندم نه سائق با اینه یه عرض میگه قصول عبی عبدالله علیه السلام اینی کنزو فی غریتن من قرا قراسان یغال لها بخارا فرعیتو فیها دراه من تو من سلسون فزده و سلسون مه و سلسون رساس و رساس. میگه در بعضی از روستاهای خراسان درهمایی بود استفاده میشد و درست میشد یک سومش مهره، یک سومش مه، یک سومش روی و کانت تجوز و اندها، این درهم ها رایج بود، تجوز و یعنی رایج اندها و کنت و اعملها و انفقها، من هم درست میکردم هم خرج میکردم اینا رو. قال فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بحث بذالک اذا کان تجوز و اندهم. خب این سؤال اولش از اینی که بالاخره اینا خالص نیست، یه درهمه، درهمی که باید تمامش فزده باشه، یه سومش فزده، یه سومش مسه، یه سومش رویه. امام فرمود لا بحث اذا کان تجوز و اندهم، اگر در میان مردم رایج. خب حالا به این روایت در بحث عرف هم میشه استدلال کرد. فقلتو ارعی این حال علیه الحال و یعنی و فیها ما یجب علیه فیه الزکا و ذکیها. به امام عرض میکنه اگر این دراهم در نزد من باشه و سال درش بگذره زکاتشو باید بدن؟ قال نه اینما هو مالک، این مال توست باید زکاتشو بدن. قلتو فا این احرشتو ها الى بندت لا ينفق فيها مثلها فبقیت اندی حتی حال علیه الهوم. اگر بردم در یک روستای دیگهی که اون روستای رایج نیست، لا ينفق فيها مثلها، باش معاملات با این نوع درهم معامله انجام نمیدن، فبقیت اندی حتی حال علیه الهوم و ذکیها، با یک سال درش گذشت در منزمن بودن زکات شما بدن. قال امام علیه السلام فرمود این کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فیه الزکات فزکه ما کان لک فیها من الفضه الخالصه. امام فرمود اگر بدانی که در این دراهم فضه خالصه ایست که زکات درش واجبه و زکه ما کان لک فی آمن فضت خالصه من فضت و ده ما سوا داره من خبیث. اما اونایی که خبیث فضه خالصه نیست برش کن. قلتو و این کنتو لا اعلم ما فیها من فضت خالصه الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکات. میگه به امام عرض کردن که اگر من ندونم این دراهمی که هست فضه خالصه داره یا نداره، یا فضه خالصه چقدره، اما میدونم به مقدار متعلق زکات این دراهم هست، نمیدونم چقدر فضه خالصه داره، نمیدونم، چون میدونی فضه نصابش چقدره. بله چی؟ 200 درهم زاغندیه طلا 20 دیناره، درهم 200 دیناره، 200 درهم. میگه من میدونم اونجا فضه هست و عرض میکنم که به مقداری هم که زکات واجب شده باشه درش هم هست، اما نمیدونم چقدره. قادم فسبت ها سفون سین امر به سفت، سفت یعنی گداختن، فرمون اینا رو باید گداخته کنی، آب کنی، حتی تخلصم فضه تا فضه خالصش در بیاد و یختر قم خبیث، خبیث هم از بین بره. سم و تزکی ما خلصم من از فضه لسنت واحده. بعد ببینید که اون مقداری از فضه که لسنت واحده هست در یک سال و گذشته چقدره و زکات او رو به هر دوست. بله حالا عرض میکنیم احسن تو اشکال خوبی فرمودی. ببینید وجه استدلال به روایت چیه، روشنه وجه استدلال به روایت. یا من نمیدونم چقدر فضه است، امام نمیگه فحص نمیخواد بکنه، امام میفرماید فسبه ها گداختش کنه، راه فحصش این است که این رو آب بکنه، آب گداخته کنه تا بفهمد نقره خالص داره. پس توی این روایت با اینکه شبهه موضوعیت، امام علیه السلام امر به فحص کرده. خب مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون چهار جواب از روایت دادن. فرمان اول از روایت سندش ضعیفه. حالا ما محمد ابن عبدالله ابن هلال رو از راه نقل اجلا درست بکنیم، خود زید سائه یه مقدار مشکل داره. این اشکال اول. اشکال دوم است که این روایت در مورد زکاته و دلیل نداریم که ما از این روایت تعدی کنیم به مورد خمس یا سایر موارد. روایت مربوط به بحث زکات. اشکال سوم این است که آدم روایت سائل میگه الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه زکات، یعنی علم به اصل وجوب زکات داشته اما مقدار رو نمیدونه. مقدارشو نمیدونه، اما میگه من میدونم تو این دراهم نقره های وجود داره. اصل وجوب زکات برای این سائل معلومه، اما مقدارشو نمیدونه. و این غیر از بحث ماست. بحث ما این است که در شبهات بعضیه آیا فصل لازم یا فصل لازم نیست. اما اشکال چهارم همین بود که آقای خلیلی برمودن این خوبانا چرا امام امر به سهم کرده و این اجمالت میدونه که آقای یه سبرومش فردست، یه سبرومش مثل، یه سبروم رویه. برای اینکه زکات رو بخواد بده چه وقتی داره که ما بگیم سخت باید بکنه اینا رو از هم جدا بکنه؟ این میتونه بیاد به نیت اون مقدار فجزه خالصی که اینجا وجود داره به نیت او زکاتش رو بپردازه. این حالا ببینید میتونیم بگیم امر به سخت یه امر ارشادیه، یعنی یکی از راهایی که آدم خیالش راحت میشه حالا سخت که نکنه فقط اون یه سوم بیاد جلو و میدونه یه سوم اینا فزدن. فرض کنید 1000 تا سکه الان داره، 1000 تا یک سوم از فزده به اندازه 200 درهم میشه، 200 درهم فزده خالص. پس وحشی نداره که اینجا بیاد، اما این پس بگه ها این یه امر ارشادیه، این وجوبی نداره. و در نتیجه اگر امر ارشادی هم شد این فحص تو خود روایت به عنوان وجوب مولوی از روایت استفاده نمیشه. علاوه الله ما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم فحص به عنوان یک وجوب شرعی، برای وجوب شرعی طریقی این لازمه. نه میسوری نه مطمئن نه بزرگی ولی چون از اول میگه این نقره های من یه سرگومش این دراهای من یه سرگومش نورد میدونم لازمه این دراهای من بده، از غیر از این هم میتونه بده. ما الان میگه من 200,000 تا سکه دارم، هر سکه یه سرگومش هر بشارت که نقره هست، پس در حقیقت 200 تا درهم نقره خالص وجود داره اینجا. در دیگه میگه سلوسون فزده، سلوسون مز، سلوسون رساس چی آقا؟ نه دیویست درهمه، از کجا داریم میاریم نازم هست؟ نه آنه اونی که تو فقه آقا رساله شاید رو مثقال الان دارن حساب کردن، به مثقال موجود دارن میگن، ولی اونی که هست تو ذهن من دیویست درهم و بیستینار بوده. حالا باز ببینید دیگه، حالا تو نه فزده داشتیم نه طلاق که بخواییم زکاتشو بدیم. ولی در همین رو گفته دیگه یک اشکال اشکال سبه، اشکال سبه همین بود دیگه. اشکال دوم این بود که یه اصلا روایت من رو زکات نمیدونه از زکات بابا غیر زکات تعظیم کنه. اشکال سبه که مهمترین اشکال نه خب شاید شیخ هم فرمونده باشید رو برد دیگران هم گفتن نه قالب این اشکال هم. خب ببینید این عدله وجود فرد در شبهات موضوعیه دید تماما مخدوشه. ما تا حالا عدله عدم وجود که چند تا دلیل بود عمدش هم اطلاق عدله اصول عملیه بود این رو پذیرفتیم. حالا اینجا یه احتمالات دیگه هم در بعضی از کلمات هست، یا به مقداری که عقلا فحص لازم میدونن، به مقداری که در معرض وقوع در خلاف قرار نگیره، این هم شما فردا دنبال میکنیم و این بحث رو تمام میکنیم. و صلی الله علیه و سلم. Come on.